امهله. بنابراین اگر اینا رو بذاریم کنار اون سیدون سبع سنین پادشاه هست، اینها همدیگر رو توضیح میدن. یعنی 7 سال اول یه دوره‌ایه که نباید وارد تأدیب، مؤاخذه، اعطای مسئولیت، گذاشتن بار سنگین روی دوش بچه باشیم. باید یک فرصت 7 ساله به بچه بدیم که بازی بکنه، در خلال بازی‌ها چیزهایی رو یاد بگیره و مهلت آزمون و خطا داشته باشه، مهلت الگوگیری باشه. به هیچ وجه تحمیل و تأدیب و مؤاخذه توی این دوره معنا نداره. حد اکثر اینه که برای اینکه مانع کارهای بد او بشیم، قهرهای بسیار کوتاه، اگه این کارو بکنی باید قهر میکنم، مثلا در این حد. و الا این دوره دوره تربیته نه تأدیب. تربیت و تأدیب رو میشه به یک معنا به کار برد، اما وقتی اینها رو کنار هم میگذاریم، تربیت به معنای پرورش دادن که مشترک بین انسان و حیوان و حتی گیاه هم میتونه باشه، این دوره رشده، دوره پرورش یافتنه. پرورش همراه با مدارا و ملایمت و مهربانیه، اما تأدیب که مختص انسانه، با یک کمی مؤاخذه، با یک کمی فشار و با یک کمی مثلا تنبیه میتونه همراه باشه و گاهی میتونه با تشویق همراه باشه. بنابراین این دوره اول دوره نیست که ما فرزند رو رها کنیم و مطیع امر او باشیم به طور مطلق و او پادشاهی بکنه، طوری که تو اصطلاح فرهنگ عمومی ما میگیم لوس بار بیاد، که بعد تو دوره بعدی هم دیگه نشه او رو کاری کرد. فقط این دوره دوره مداراست، دوره مهربانیه، دوره هدایت از بیرون بدون تنبیه و مؤاخذه. خب این دوره اول. اما وقتی وارد احادیث در خصوص دوره دوم میشیم، میبینیم دو تا واژه اهمیت اساسی پیدا میکنن. یکی واژه تأدیبه، یعنی ادب مال این دوره است، اون با بار معنایی خاصی که تأدیب داره. و دومی واژه تعلیمه، حالا یه چیزهایی رو باید به این بچه یاد داد. و سومی واژه عبده، عبدون سبسن، فرمان بره. توی این دوره دوم که از 7 سالگی تا 14 سالگیه و دوره مهمیه، فرد داره وارد دوره نوجوانی میشه، اینجا باید یک سری با آداب آشنا بشه، با شیوه های رفتاری آشنا بشه و مورد مؤاخذه قرار بگیره، یعنی وادار بشه. این مؤاخذه که میگم البته باز مؤاخذه سخت و خشن نیست، اما یک کمی میتونه جدیت اینجا وارد کار بشه. ارزش ها رو درونی بکنه، عقاید رو درونی بکنه، نحوه نشستن و برخاستن و خوردن و یک سری کار هم باید به او سپرده بشه. فرزند اینجا باید مطیع باشه، فرزند اینجا باید فرمانبر باشه. این دوره دوره‌ایه که باید یک مسئولیت‌های بسیار سبک و در حد سن و جنس بچه در اختیار او قرار بگیره تا تن به کار بده. این دوره دوره فرمانبریه. خب بنابراین فرزند در این دوره آزاد نیست، باید آموزش ببینه، مهارت‌هایی رو کسب بکنه که حالا مصادیقش رو من عرض خواهم کرد، و به اصطلاح با کار عجین بشه و تن به کار بده. اما در خصوص دوره سوم که از 14 سالگی تا 21 سالگی رو پوشش میده، عبارت روایت اینه: الزمه نفسک، او را ملازم خود قرار بده، او را همراه خود قرار بده. زم مهو الک، او را به خود زمیمه کن. یتعلم الحلال و الحرام، به او حلال و حرام رو یاد بده. این دوره دوره وزارته، یعنی فرزند باید کنار دست پدر و مادر قرار بگیره، در تصمیم گیری ها مورد مشورت قرار بگیره، کارهای بیشتری به او سپرده بشه، مسئولیت به او سپرده بشه و او کم کم یاد بگیره که مستقل بشه. بنابراین حالا بحث ما اینجا بحث تربیتی نیست، اینها رو فقط من میگم که بریم وارد بحث پیشرفت بشیم. میخوام بگم اگر توی این 3 دوره فرزند این آموزه ها رو به خوبی طی بکنه، مهیا میشه برای حضور فعال و جدی در عرصه اجتماع، که حالا ربطش رو با پیشرفت عرض خواهم کرد.
خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی. البته همونطور که اشاره کردید در بخشی از صحبتاتون، این سه دوره رو که استاد دارن تبیین میکنن نمیخوایم وارد مقوله های تربیتی موضوع بشیم، چون خودش یک بحث مفصل و جدایی داره. هدف این هست که اگر در جامعه اسلامی ما که فرهنگ ما کاملا باید منطبق بر ارزش های دینی ما باشه و از طریق خانواده باید این فرهنگ به نسل های بعد منتقل بشه، اگر این فرآیند در قالب این 21 سال شکل نگیره، در حقیقت نهاد خانواده در جامعه اسلامی نقشش رو ایفا نکرده و فاجعه‌ای که به بار میاد این است که یک انقطاع فرهنگی پیش میاد. و وقتی انقطاع فرهنگی پیش آمد، خانواده در فرهنگ اصیل اسلامی ما جایگاه خودش رو از دست داده. یعنی اگر بخوایم به این مقوله بی‌توجهی بکنیم، آسیب‌های ویران کننده‌ای دچار جامعه ما میشه و دچار خانواده های ما میشه. یعنی پیامدها و آسیب‌های ویران کننده‌ای دامن ما رو میگیره که ما به هیچ وجه نمیتونیم از عهدش بر بیاییم. پس بهتر اینه که این دوره رو خوب بشناسیم، آنچه که وظیفه ما هست و خانواده ها و والدین هست انجام بدیم و نتیجهشو در سالهای بعد برداشت کنیم و این بهترین شیوه است. الحمدلله تعالیم دینی ما در این باره مملو و از راهنمایی ها، ارشاد ها و مسائلی است که متاسفانه بی توجهی ما به اونها جامعه ما رو دچار چالش هایی کرده که باش مواجه هستیم. در قسمت بعد ان شاء الله صحبت های کارشناس عزیز برنامه جناب استاد ابراهیم پور بیشتر بهره‌مند خواهیم شد.
نظام سازی اسلامی مهمترین هدف انقلاب اسلامی است که دیگر مفاهیم در سایه این بحث باید بهش توجه بشه.
قربون پیشرفت اسلامی ابزار تحقق جهتگیری انقلاب است.
بررسی ابعاد و شاخصه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در برنامه پیشرفت.
عزیزان شنونده، از فرصتی که به برنامه پیشرفت دادید بسیار ممنونم. مباحث ما با کارشناس عزیز برنامه حجت الاسلام و مسلمین جناب دکتر قاسم ابراهیمی پور درباره الگوی پیشرفت خانواده محور هست، یکی از الگوهای خرد الگوی کلان اسلامی ایرانی پیشرفت. درباره مؤلفه‌های متنوعی که نهاد اجتماعی خانواده داره با این بزرگوار بحث و گفتگو می‌کنیم. درباره کارکردهای خانواده ما مطالب رو داریم از زبان ایشون می‌شنویم. یک بحث درباره تولید نسل بود که این رو سپری کردیم. در خصوص اجتماعی شدن یا جامعه پذیری یا همون رویکرد تربیتی خانواده از مسئله جناب استاد داریم بهره‌مند میشیم. در خصوص سه دوره تربیتی که در احادیث و روایات ما وارد شده، یعنی 7 سال اول و 7 سال دوم و 7 سال سوم از سن یک متربی یا همون فرزند، ما بهره‌برداری میکنیم و دستاوردها و پیامهای این احادیث رو که متعدد هم هستن استفاده میکنیم و جناب استاد ابراهیمی پور از نگاه جامعه شناختی این مباحث رو و با این رویکرد مباحث رو ارائه میکنن. بفرمایید.
بله، توی این سه دوره الزاماتی وجود داره و رفتارهایی میتونه صورت بگیره که فرد رو مهیای حضور اجتماعی فعال و مفید برای تعالی و تکامل جامعه قرار بده و هر گونه بی‌اعتنایی به این آموزه ها میتونه نقص و خللی رو در این فرایند پیشرفت رقم بزنه. توی دوره اول چند تا مسئله خیلی مهمن بر اساس آموزه های اسلامی. اون چیزی که خیلی روی اون تاکید شده غذای حلاله. خود تغذیه مناسب یه بحثیه که حالا به مثلا علومی مثل پزشکی و طب و اینها مربوط میشه، من به اون عرصه کاری ندارم، ولی غذای حلال اگر که حالا حتی این رو میشه به قبل از تولد، یعنی زمان انعقاد نطفه هم برگردون، یعنی اگر نطفه با غذای حرام منعقد بشه یا وقتی که جنین در شکم مادر در حال رشد هست مادر از غذای حرام استفاده بکنه یا بعد از اون، یعنی این ربطی به این سه دوره نداره، کمی قبل‌تر هست. اگر غذای حرام مورد استفاده قرار بگیره آثار متعددی میتونه داشته باشه، هم روی شخصیت و تربیت فرزند میتونه اثر منفی داشته باشه و هم این فرزندی که تو خونه داره میبینه پدرش حلال و حرام رو رعایت نمیکنه، مادرش رعایت نمیکنه و غذای حرام مورد استفاده قرار میگیره، حالا به طرق مختلف بعدها خودش رو در قالب این اختلاس ها و این رشوه ها و این مسائل این چنینی میتونه نشون بده. یعنی دو تا بعد داره، یک بعد فیزیولوژیک و جسمی داره که اثر منفی داره لقمه حرام، و یک بعد تربیتی هم داره که دیگه فرزند بین حلال و حرام فرقی قائل نیست. بنابراین ما برای اینکه تو مسیر پیشرفت قرار بگیریم این یک عنصر بسیار مهمیه که توجه بشه به لقمه حلال. امام صادق علیه السلام میفرمایند که ترک یک لقمه حرام این نزد خدا محبوب تر است از هزار رکعت نماز مستحبی. چرا انقدر این حب و محبوب خداونده؟ چرا انقدر مورد توجهه؟ چرا هزار رکعت نماز مستحبی که با این همه مشقت میتونه خونده بشه و این همه ثواب داره این محبوب تره؟ به خاطر اینکه اثر منفی اون خیلی زیاده و میتونه جامعه رو دچار انحطاط و فساد بکنه. بنابراین اون ابعاد تربیتی خصوصا توی اون دوره‌های اول، خصوصا حتی انقاد نطفه و دوران جنینی، توجه به غذای حلاله.
این مطلب خیلی مهمه. حالا حضرت علی میفرمایید بحث تغذیه رو تا عنوان بکنید، ذهن ها هم به سمت این میره چی بخوره که تقویت بشه، براش مفید باشه، جسمش رشد و نمو پیدا بکنه. اما شما از یک زاویه دیگه که مورد تاکید آموزه‌های دینی ما هست و این روایت زیبا رو از حضرت امام صادق علیه السلام اشاره فرمودید، برداشت دارید، برداشت کاملا تربیتیه. یعنی این فرزند خورد سال ما که همین لقمه های اول رو داره تغذیه میکنه، یا حتی قبل از این که این فرزند نطفش منعقد بشه مادری که داره اون غذاها رو میخوره و بعدن غذای این فرزند میشه، اگر به موضوع حلال و حرامش توجه نداشته باشیم پیامدهاش خیلی منفی هست، و از اون طرف اگر درست باشه دستاورداش خیلی زیاد هست. این کمتر مورد نگاه ما است جناب استاد بنی‌پور. من عذرخواهی میکنم کلامتون قطع میکنم، چون خیلی مطالب دقیقی رو دارید میفرمایید، به هر حال در کرسی تدریس هستید، اینا رو مکرر گفتید، اما تو جامعه ما واقعا از این مسائل ما غافل هستیم. خدای متعال راه درست زندگی رو جلوی پای ما قرار داده و با این احادیث و آیات مشخص کرده چطور حرکت کنیم، آینده ما روشن هست. اما نمیدونم چرا ما مسیر کج رو انتخاب کردیم. من عذرخواهی میکنم، خودم رو میگم. بفرمایید.
بله همینطوره. ببینید این غذای حرام یا لقمه حرام خب میتونه مانع روزی حلال بشه. یعنی گاهی شیطان ما رو اینطوری فریب میده که خب اگر این رشوه رو نگیری، اگر اینو بر نداری دیگری بر میداره، اگر این کارو نکنی ممکنه دچار فقر بشی. شیطان راههای بسیار متنوع و پیچیده‌ای داره برای فریب انسان، و حال اینکه اتفاقا اگر از این حرام روی گرداندی روزی حلال میاد و الا ممکنه که اون روزی حلال رو از دست بدی. اون قضیه تاریخی معروف که امیرالمومنین علیه السلام اون اسب خودش رو به شخصی امانت سپردن که رفتن نماز خوندند و برگشتن دیدن اون ابصار اسب رو دزدیده و مثلا به 3 سکه فروخته. حضرت فرمودن من میخواستم 3 سکه به این اجرت بدم. یعنی همون 3 سکه رو او میگرفت نهایتاً، منتها حلال میگرفت، و با این کارش باعث شد که روزی حلال رو از دست بده. یا اگر که خدای نکرده کسی مرتکب حرام شده، خصوصاً از بیت المال که خیلی سخت‌تر حساب و کتابش نسبت به شخص، گاهی ما یک تعرضی به مال شخص داریم، گاهی به بیت المال داریم. بیت المال خیلی مهمه، خصوصا اونهایی که استخدام دولت هستن که دسترسی دارن، گاهی فکر می‌کنیم بیت المال یعنی اختلاس‌های میلیاردی، در صورتی که استفاده شخصی از تلفن محیط کار میتونه یک کار حرام باشه. این که شما در محیط کار پشت میز خودت نباشی، این مانع پیشرفته، مانع تکامل جامعه است. این یک کار حرامه، همون بخش از حقوق شما رو میتونه باعث حرمتش بشه. حالا اگر خدا نکرده کسی مرتکب این وضعیت شد، ببین روایت میفرماید که کسی که مال حرامی را برگرداند، یعنی مرتکب شده ولی اونو برگردونه به حساب شخص یا بیت المالی که حق او هست، این ثوابش برابر با 70 حج مقبوله. یعنی ترک حرام محبوب تر از هزار رکعت نماز مستحبیه. حالا اگر کسی مرتکب شد خدای نکرده، خب باید جبران کنه. یعنی همه ادارجات ما و دولت ما و منابع مالی بیت المال ما شما رو حساب دارن، میشه سر برج آدم حساب کنه بخشی از این رو برگردونه. اگه لطمه ای زده به تجهیزات، اگر تخطی داشت، کمکاری داشته، میتونه برگردونه. به هر حال ببینید دو تا بعد تربیتی داره این بحث. یکی این که روی شخص اثر میگذاره و شخص حرام خور میشه، شخص ارادهش ضعیف میشه. لقمه حرام ما رو مطیع شیطان میکنه دیگه، ما قدرت مقاومت نداریم در برابر شیطان، حالا به معنای ابلیس یا جنود او که جن و انسان در برابر وسوسه ها. بنابراین یکی از آیتم های جامعه پیشرفته حفاظت از اموال، وجدان کاری، کار مطابق حقوق، عدم دستبرد به بیت المال، عدم پارتی بازی در تقسیم منابع بیت المال، بخش قابل توجهی از این تخطی ها و این تصمیمات غلط، نه همش اما بخش قابل توجهش، برمیگرده به اون لقمه حرامی که فرزند در کودکی در سر سفره پدر مادرش متاسفانه تناول کرده. بنابراین توی اون دوره اول 7 سال و همه طول زندگی توجه به غذای حلال بسیار مهمه، هم به لحاظ روانشناختی، هم به لحاظ فیزیولوژیک و هم به لحاظ تربیتی. اما عنوان دوم، عنوان یعنی اون چیزی که توی دوره تربیتی اول باید صورت بگیره، بحث محبت ورزیدن والدین به فرزنده. اونهایی که محبت والدین رو توی این دوره و دوره‌های بعدی متناسب با سن و جنسیت دریافت نکردن، مشکلات عدیده‌ای توی بزرگسالی دارن و اینها نمیتونن یک نیروی کارآمد کامل و کاملا مفید برای یک جامعه، در جامعه‌ای که در حال پیشرفته باشن. چقدر توصیه شده که اگر کسی فرزند خودش رو شاد کنه، خدا روز قیامت او رو شاد میکنه. کسی که فرزند خودش را ببوسد، حسنه ای برای او در نظر گرفته میشه. ببینید یه کارهای کاملا بدون هزینه، یه کارهای کاملا بدون صرف وقت جدی، کاملا ساده و در دسترس، ولی پرورش میده فرزند رو و او رو مهیا میکنه برای اینکه بعدن هیچ گونه عقده حقارتی و هیچ گونه کمبود و حسرتی احساس نکنه و بتونه ذهنش رو معطوف کنه به فعالیت‌های اجتماعی. بنابراین توجه به عنصر ابراز محبت هم از سوی پدر و هم از سوی مادر به فرزندان، خصوصا توی این دوره 7 ساله اول، یک عنصر بسیار مهمه. عنصر بعدی همزبانی با کودکه.
بله، خیلی ممنون جناب استاد. این موضوع رو انشالله پس از یک فاصله کوتاهی که میگیریم توضیحاتش از زبان حضرت عالی میشنویم. بله، نتایج این مباحث ارزشمند که برگرفته از متن دین ماست، چون جناب استاد هر مبحثی رو که ارائه می‌فرمایند هم برداشت‌هایی رو که از روایات دارن بیان می‌کنن و هم گاهی متن روایت رو هم تصریح می‌کنن، خب مشخص میشه که اگر ما بخوایم در اون دوره اول 7 ساله از فرزندمون که جامعه پذیریش مطابق با ارزش‌های دینی ما شکل بگیره، چون ممکنه نقش جامعه پذیری در اجتماع اتفاق بیفته، اما بر اساس چه مؤلفه هایی، چه ایده هایی، چه روش هایی، چه برداشت هایی، چه نگاه تربیتی، اینها مهم هست. اونچه که ما در این برنامه داریم ارائه میکنیم دقیقا مطالبی است که در آیات و روایات روش تاکید شده. اینکه حالا بحث تغذیه رو استاد برای اون 7 سال اول مطرح کردن و در نظر گرفتن، با نگاه و برداشت تربیتی دین ما کاملا مشخص میشه که درسته که مسائل مربوط به تغذیه با توجه به رشد و نمو جسمی کودک اهمیت و جایگاه خاص خودشو داره، اما آنچه که ما میخوایم از این موضوع بهره برداری کنیم یک مطلبی است که بسیار مهمتر از اون تغذیه جسمی هست و رشد نمو جسمی. یه فاصله کوتاه میگیریم، شروع بحث رو با جناب استاد ابراهیمی پور ادامه خواهیم داد.
نام ایران و ملت ایران هر تو افکنده همچنان خورشید.
وقتی میگیم الگوی ایرانی اسلامی یعنی یک نقشه جامعه.
نقشه جامعه علمی کشور، تحول در علوم انسانی، نوآوری و شکوفایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، همه آبشخور واحدی دارند.
دانش جاری از دل ایمان روشنی بخش ساحت جان هاست.
بخش سوم گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی پور رو میشنوید در برنامه پیشرفت. مباحث این برنامه بر طبق تبیین الگوی پیشرفت خانواده محور که یکی از الگوهای خرد الگوی کلان اسلام ایرانی پیشرفت هست، درباره مؤلفه‌های متنوعی که نهاد اجتماعی خانواده داره. یکی از این مؤلفه ها کارکردهای خانواده است که در زیر مجموعه خودش مباحث متنوعی داره، از جمله تولید نسل و اجتماعی شدن یا همون مباحث تربیتی که در فرایند رشد و نمو سنی فرزندان در محیط خانه باید شکل بگیره و خانواده ها باید نسبت به این موضوع اهمیت زیادی بدن. طبق تقسیمی که در روایات شده سه دوره 7 ساله، ما در خصوص دوره 7 ساله اول بحث و گفتگو میکنیم و آنچه که در این دوره اهمیت داره. بحث تغذیه رو جناب استاد اشاره کردن که روزی حلال و کسب حلال و لقمه حلال پایه و اساس کار تربیتی که باید مورد دقت باشه. مطالب حضرت علی در این باره میشنویم، بفرمایید.
بله، غذای حلال رو صحبت کردیم و آثار منفی لقمه حرام، محبت، ابراز محبت از سوی پدر و مادر رو راجبش صحبت کردیم. عنصر سوم همزبانی با کودکه، یعنی والدین برای اینکه بتونن مواجهه درستی با فرزند خودشون داشته باشن باید او رو درک کنن. برای اینکه او رو درک کنن باید بتونن دنیا رو از منظر او ببینن. این همزبانی به این معنای عام در نظر گرفته میشه، یعنی شما از منظر او محیط رو درک کنی و بفهمی، یعنی خودتو به اندازه او کودک کنی و کوچک کنی تا بتونی با او همدل و همزبان باشی. این لازمه برای تربیت فرزند و اگر این اتفاق نیفته مدام او رو از منظر خودمون قضاوت بکنیم، مدام او رو امر و نهی بکنیم و تنبیه و تشویق بکنیم، اینجا میتونه آسیب زا باشه. بنابراین این هم عنصر بسیار مهمیه که همزبانی با او، این که من بیرون از منزل چه سمتی دارم، چه شغلی دارم، تحصیلاتم چیه، هیچ ربطی به فرزند من نداره. ما میبینیم که انبیا و اولیاء ما فرزندان خودشون رو بر دوششون سوار میکردن. پیامبر گرامی اسلام که اشرف مخلوقاته میبینیم که امام حسن و امام حسین رو روی دوش خودش سوار میکنه و میگه چه مرکب خوبی داری تو. یا امیرالمؤمنین حتی راجب فرزند یتیمان اونها رو بر دوش خودش سوار میکنه و صدای مثلا بعضی از این مرکبها رو در میاره که اینها شاد بشن. ببینید این که اینها همه برای ما درسه دیگه. ما هر چه باشیم مگر در ظل اونها به حساب میاییم اصلا به لحاظ مقام و منزلت و احترام و تحصیلات و شرف و اینها؟ به هیچ وجه ما قابل مقایسه با انبیا نیستیم. بنابراین حداقل با فرزندان خودمون یا اگر مربی تربیتی هستیم با فرزندان دیگران لازمه که همدل و همزبان بشیم، لازمه که این منصبها و این لوازم اعتباری رو کنار بگذاریم و بچگی کنیم با او. گاهی لازمه که بازی کنیم با او، گاهی لازمه که صدای او رو تقلید بکنیم، با صدای کودکانه صحبت بکنیم. این باعث بالفعل شدن و شکوفا شدن استعدادهای فرزند میشه از طریق همدلی و همزبانی که با والدین رخ میده. و الان من نمیتونم با فرزندم یک رفتار رسمی داشته باشم و به صورت یک معلم رسمی حالا بیام به او آموزش بدم، نه، باید با او بازی کنم، با او بشینم، با او بدوم، با او بخوابم، با او غلط بزنم، یعنی تمام این ورزش ها، نرمش ها، بازی ها در محیط های مناسب خودش و در موقعیت های مناسب لازمه. کودک اینطوری با والدین انس میگیره، احساس رفاقت میکنه و الگوگیری از اونها و تبعیت از اونها برای اون سهل و آسان میشه. و اما عنصر بعدی در این دوره 7 ساله توجه به ظرفیت های کودکه، یعنی توان او رو و سن و سال او رو و موقعیت او رو در نظر بگیر و در همون حد از او انتظار داشته باش. ببینید یک کودک 3-4 ساله ممکنه یک چیز خلاف واقع به زبون بیاره، او هنوز قادر به تشخیص واقع و خلاف واقع نیست. بنابراین این حرف اسمش دروغ نیست. اگه از منظر خودم نگاه کنم میگم او دروغگوه، ولی اگر از موقعیت او و توان او و استعدادهای او نگاه کنم میبینم نه، این دروغ نیست. بنابراین انتظار من متناسبه با اون سطح و این برچسب دروغگویی رو به او الساق نمی‌کنم که خودش بعداً باعث دروغگویی میشه. یا کار کوچکی که انجام میده، مثلا در امور خانه داره کمک میکنه، حالا یه نمکدون رو برداشته برده یا آورده، در این حد من میپذیرم و او رو تشویق میکنم. یا یک مرتکب یک خطایی در حین این فعالیت‌های داخل منزل میشه، چشم پوشی میکنم، اغماز میکنم. اغماز و تغافل خیلی مهمه، این که من رفتارهای ناشایست او رو ندیده بینگارم و تو خودم رو به غفلت بزنم، گویا این که من ندیدم اصلا، این فوق العاده جنبه تربیتی مهمی داره و او رو، یعنی او آزمون و خطا داره میکنه، حالا با شکستهای متعددی هم مواجه میشه، این شکستها رو من اصلا نباید ببینم، باید خودم رو به تغافل بزنم تا او بتونه فرصت جبران داشته باشه. و در نهایت اگر دیدم که او خیلی داره از مسیر درست تخطی میکنه، میتونم به عنوان تنبیه به او هشدار بدم که با تو قهر میکنم، خود این هشدار یک تنبیهه، یا با او قهر کنم که البته باید خیلی کوتاه باشه و حرمت ها نشکنه. خب این دوره اول، اگر حالا عناصر بسیار زیاد دیگه و آموزه‌های زیادی هم هست، ما اینجا چون بحثمون تربیتی نیست میخوام فقط اینجوری جمع کنم این دوره رو، که این که گفتیم توی این دوره اول دع ابنک یلعب، فرصت بده تا بازی کنه، یا امهل سبیک یا الغلام و یلعب، یعنی فرصت بده با این بستری که مهیا میکنی او خودش رو پیدا بکنه، ذهن او فعال بشه، قدرت درک انتزاعیات در او شکل بگیره، خوب و بد رو تشخیص بده، در عالم بازی، در این عالم با مدارا و با محبت و نرمی، تا حالا وارد دوره دوم بشه.
من بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی جناب استاد ابراهیمی پور، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. بحثی که ما با جناب ایشون داشتیم و مباحث ارزشمندی که ایشون در این فرصت ارائه فرمودن درباره نهاد اجتماعی خانواده و مؤلفه های اون که در موضوع کارکردهای خانواده داریم بحث و گفتگو میکنیم، برداشت ما این هست که اگر ما واقعا به دنبال این هستیم که ارزش های دینی و اسلامیمون رو به نسل های بعدی منتقل بکنیم، حتما باید خانواده اون نقش تربیتی و جامعه پذیریشو ایفا بکنه، در غیر اون صورت این مسائل اتفاق نخواهد افتاد. و اگر انقطاع فرهنگی اتفاق بیفته از نسلی به نسل دیگر، کار در آینده بسیار دشوار خواهد بود. لذا وارد این موضوع شدیم در کارکردهای خانواده. طبق تقسیم بندی که در روایات ما نسبت به سه دوره 7 ساله شده، الزامات 7 سال اول رو جناب استاد ابراهیمی پور از نگاه جامعه شناختی مورد دقت و ارزیابی قرار میدن، چون این 7 سال از منظر مسائل و علوم مختلف قابل دقت و بررسی هست که هر کدوم از این موضوعات در اهداف برنامه‌های خاص خودش هست. الحمدلله تنوع برنامه‌ها در شبکه رادیو معارف به گونه‌ای است که همه این موارد رو پوشش میده. حالا ما در این مقطع با توجه به بحثی که استاد ارائه فرمودند، یعنی 7 سال اول، بهره برداری این بود که مقوله‌های مانند تغذیه، همزبانی و بچگی کردن با کودک، توجه داشتن به ظرفیت‌های کودک، یعنی در حد کودک ازش انتظار داشته باشیم، اینها مسائلی بود که نسبت به این 7 ساله باید توجه بشه تا فرزند ما را همراهی بکنه، تا نقش تربیتی خانواده در کودک کاملا پایه‌ریزی بشه و اساس شکل بگیره، تا در دوره‌های بعدی ببینیم که چه مسئولیت‌هایی رو به عهده داریم. خیلی ممنونم جناب استاد ابراهیم پور از حضور حضرت عالی در این برنامه.
خواهش می‌کنم. منم تشکر.
شنوندگان عزیز رادیو معارف، از اینکه فرصتتون رو به برنامه پیشرفت دادید خیلی ممنون و متشکرم. انشاءالله در خصوص الگوی پیشرفت خانواده محور باز هم در فرصت‌های بعدی بحث و گفتگو خواهیم کرد. خداوند یار و نگهدار شما.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران،
مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان. مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من ایران من، پاینده ایران. هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان.
در استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید